بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. در بحث از این که وهابیت در راستای فکر اعتقادی برخلاف مذهب احمد معشی می کنند، وارد این مبحث شدیم که کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب اصلاً سنخیتی با دعوت به توحید نداره و از سنخ کتابهای علما خارج هست، چرا که عالم دینی بر اساس نیاز و ضرورت و برای تربیت نفوس و بیان مسائل مورد ابتلاء جامعه کتاب می نویسه و نوع روش او روشی نیست که مفسده‌ای درست بکنه، برخلاف این سیره و روشی که محمد ابن عبدالوهاب ارائه داد، اون چه که از کتاب او و از فتاوای او صادر شد در کنار هر کتاب و هر فتوا یک فتنه‌ای خوابیده بود و در جوامع قبائل نجدی و بعدها در سرایت این فکر از نجد به حجاز اون چه که ایجاد شد فتنه و آشوبی بود که بلاد اسلامی را تخریب کرد و نفوس محترمه ای را از بین برد. مسئله دعوت وهابیت بیشتر به تسویه حسابی اشبه بود تا به یک دعوت دینی. اونچه که از قتل و غارت هایی که ذکر شده در حرکت وهابیت هیچ علقه و ارتباطی با دعوت علما به دین نداره، یعنی لب به این مطالب به این مطلب برمیگرده که دعوت اونها یک دعوت دینی نیست. گفته شد که مسائل مستمسک و بهانه‌ای که به دست این طائفه افتاد که مسلمان‌ها را تکفیر کنند، تقریبا طبق استقصا و استقراء ما 17 مسئله است که با حذف و ادغام بعضی از این موضوعات در بعض دیگر کم هم میشه، یعنی از این عدد کاسته میشه، که ما این عناوین را اینطور بیان کردیم که مسائل مورد اختلاف این عناوین هستند: حیات برزخی را ابتدا ذکر کردیم، به اعتبار این که اگر حیات برزخی مورد قبول واقع بشه به عنوان یک اصل اعتقادی، قسمتی از این خلافیات بین مذاهب و اون تباین و تعارض بین وهابیت و مسلمان ها از بین میره. دوم توسل هست، سوم تبرک، چهارم زیارت قبور، پنجم سفر برای زیارت، ششم ثواب زیارت، هفتم اقامه مجلس عزا، هشتم بنای بر قبور، نهم استغاثه، دهم سماع موتا، یازدهم شفاعت، دوازدهم نذر، سیزده کتابت بر قبور، چهاردهم ساختن ذریح، پونزدهم جواز نبش قبر در مسجد، شونزدهم قسم خوردن، هفدهم تکفیر غیر وهابی. حالا باز اگر شما به عنوانی غیر از این عناوین یا جایگزین بعض از عناوین دارید، بیان کنید که مورد ملاحظه قرار بگیره. ما بر اساس کتابها و نوشتجات فراوانی که در رابطه با وهابیت نوشته شده، از مخالف و موافق به این 17 مسئله دسترسی پیدا کردیم. البته جایی به این شکل نیامده، یعنی به این سنخ ترتیب و تنسیق جایی من ندیدم اینجوری، ولی بر حسب استفاده خود ما، البته هست در کتابها که مناطق مورد اختلاف معدوده، حالا یا به 15 تا یا به 14 تا یا کمتر یا بیشتر، عرض کردم قابل حذف و قابل کوچک شدن هست، یعنی قابل حذف و ادغام هست، تبدیل هست، میشه ادغام کرد بعض از موضوعات را در بعض دیگر. عمده مبحثی که به عنوان بدایت الکلام میشه وارد این موضوع شد، مسئله حیات برزخیه. شاید یکی از مباحثی که باز در این مسئله نادیده گرفته شده، بعض از موضوعات مورد خلاف هست. مثلا بعضی کتاب نوشتند که وهابیت شفاعت رو قبول نداره، و این غلطه دیگه، یا وهابیت زیارت قبور رو قبول نداره، این هم غلطه. به اعتبار شنیدن شنیده ها مذهبی تخریب نمیشه، مگر این که مستدل با برهان کسی حرف بزنه و مشخص کنه که این مذهب این مطلب رو قبول داره، این رو قبول نداره. وهابیت چطور میشه شفاعت رو قبول نکنه؟ مثلا مثل این است که بگی بیا داخل این منزل اما پا دار روی این فرش نگذار، یا از فضای اینجا استفاده نکن. کسی که وارد این حریم شد مسلم از امکانیات فرش و فضا استفاده میکنه. این همه آیات قرآنی در شفاعت وجود داره. چطور میشه کسی مسلمان باشه اما این حجم گسترده از آیات را قبول نداشته باشه؟ این محاله. من دیدم بعضی از این کتابهایی که علیه وهابیت نوشته اند لیست کرده آیات را که ای وهابی گوش کنین آیات را چطور میشه شفاعت نباشه. اصلا آیات قرآن در شفاعت یک بحث مفصلی است و آیات متعدد داره. اصلا آیات در شفاعت مورد انکار احدی از مسلمان ها نیست، مگر این که کسی ادبار کنه به مذهب و مرتد بشه و کافر بشه بالمره و به صراحه. کسی این کار را عملا در انظار انجام نمیده. خب پس اونچه که وهابیت میگه به عنوان شفاعت در برزخه نه در قیامت. هر مسلمانی به شفاعت در قیامت قائل هست، بلکه وهابیت مشکلش در حیات برزخیه. حیات برزخی یک حیاتی است، یک زندگی است بعد از مرگ تا قبل از قیامت. تا قبل از این که نفخه سور دمیده بشه و قیامت بشه این مرده ها در برزخ هستند و وهابیت معتقد است در برزخ شفاعت نیست. در برزخ هر کسی با عمل خودشه و این را باید ما بدونیم، ببینیم وهابیت در این باب چه میگه و ما چه میگیم، قرآن چه میگه نه ما چه میگیم، حقیقت دین چه میگه، از کتاب و سنت چه استفاده میشه. آیا از کتاب و سنت استفاده میشه که مرده ها بعد از مردن، بعد از این که از دنیا رفتن، اینها دیگه تمام شد کار اینها، پرونده اینها پیچیده شد، الا یوم یبعثون، تا اون روزی که مبعوث میشن خلائق برای این که به اعمال اونها رسیدگی بشه در قیامت کبرا. خب یک بحث خاصی میشه. پس فرق شد بین شفاعت در برزخ و شفاعت در قیامت. اصلا شفاعتی لأهل کبائر امتی، شفاعت من برای کبائر امتم هست در روز قیامت. این حدیث را در مجامع حدیثی بیان کردند و آیات قرآنی این مطلب را تأیید و تأکید میکنه که شفاعت وجود داره. همونطوری که کفار محروم هستند از شفاعت، مؤمنین از امت رسول و یا اهل معاصی از کبائر، اینها مورد شفاعت رسول اسلام قرار می گیرند و شاید اون ذخیره‌ای که خداوند متعال برای حضرت در نزد خودش نگهداری کرده شفاعت اون حضرت برای کبائر از امتش باشه. اون کفار است که اینها محرومند از شفاعت و بهره‌ای ندارد. لا تنفعهم شفاعت و فلذا در روایات فراوانی آمده که اختیار کنید، انتخاب کنید برای خودتون و نگاه کنید که از کی شفاعت طلب می کنید. به مت استشفعون فاختاروا لشفاعتکم. اختیار با خود شما هست در دار دنیا و نگاه کنید که به مت استشفعون، به کی شفاعت میکنه. که در اونجا ما گفتیم که یکی از مشکلات وهابیت نداشتن این افتخار بود که در روز قیامت وقتی که هر کسی با امام خودش محشور میشه، در اونجا این جماعت امامی که یلیق و به شأنهی که زیر بیرق و لوای او بیستند برای شفاعت ندارند، چون اینها کسی را ندارند که از او طلب شفاعت بکنند. و روز قیامت طبق اون آیات یوم یعظ، دست خودشون را میگزند از این که یا لیتلی لم اتخذ فلانن خلیلا و مواردی از این قبیل در آیات وجود داره که شفاعت وجود داره برای مؤمنین از امت رسول و کسانی که به عنوان امت اون حضرت هستن ثابت هست. و اما این که برزخ کسی میت وقتی که مرد او را در قبر گذاشتن، این دیگه خلاص. یک طائفه از آیات مورد استفاده وهابیت قرار گرفته که معمولا به این آیات استشهاد میکنن. در سوره مؤمنون آیه 99 و 100 آیه و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، این آیه آیا مفید هست که مرده ها در قبر وقتی گذاشته شدن میرن تا روز قیامت و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون و مواردی از این قبیل که استفاده کرده اند که از این آیات که دیگه خبری نیست. حالا یک توائفی از آیات که مرده ها نمی توانند بشنوند، کسی نمی تواند به مرده حرف بشنواند و مواردی از این قبیل، یا این که در آیاتی بیان شده که اگر امتحانن کسی را خداوند از دنیا برد، یکصد سال از او گذشت بعد زنده کرد و هیچ خبری از او نبود و گزارش نداد وقتی که زنده شد از این که در این صد سال بر من چه گذشت، مواردی بوده که مستمسک شده برای ادعی. خب اون چه که در آیات وجود داره، یکی این هست که البته می دانید قسمتی از گای نگون بختی هم به اینجا می رسه، این کسر و سنمی که بعض از افراد گمراه نوشتند، برقعی نوشت کسر و سنم به دست وهابی ها که افتاد، یک مقدار میگه از ماست که بر ماست، از اینجا ارمغان برای وهابی ها برده شد. برقعی در کسر و سنم اونجا نوشت که اون آیه‌ای که میگه او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، اون آیه خب خداوند متعال به اعجاز او را از دنیا برد و بعد از 100 سال او رو زنده کرد. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. در آیه 259 از سوره بقره اونجا که قاب از او پرسید کم لبثته، چقدر بود که تو مردی از دنیا رفتی، چون وقتی که زنده شد دید استخونهای مرکبش پوسیده شده. قال لبثت یوما و بعض یوم، من یک روز یا بعضی از یک روز. قال بل لبثت 100 عام، 100 ساله که تو از دنیا رفتی. و این هیچی در ذهنش نبود. خب جواب این چیه؟ جوابش این است که این که نمرده واقعا. خداوند متعال میخواد یک حقیقتی را امتحانا ثابت بکنه، یعنی این مراحل برزخ و مراحل قبر رو پیدا نکرده. همونطوری که مرده 100 سال گذشته، حالا این 100 سال رو ما چه میدونیم که چه 100 سالی است در نزد خداوند متعال. علی کل فرق است بین کسی که از دنیا بره و کسی که بخوابه و نفهمه و بعد بیدار بشه. چون وهابی ها میگن اصحاب کهف نمردن. اصحاب کهف که میگن بر قبر اونها مسجدی ساخته شد، میگن بر قبرشون غلطه بگی، بر قبرشون غلطه، بلکه باید بگی بر غاری که اونها در اون غار موندن بنای مسجد شد، نه بر قبر. که کتابی به عنوان بنای بر قبور نوشتن، گفتن که اونجا که بیان میکنه که بر قبر اونها مسجد ساخته شد، مسجد بر قبر ساخته نشد. در اونجا میگن نمردن اینها. پس در حقیقت این شخصی که در اینجا به ذهنش رسید که خداوند متعال این استخوانهای پوسیده را چطور زنده میکنه، خودش از دنیا رفت امتحاناً و اختباراً، نه اینکه واقعاً این شخصی که این شبهه براش پیش آمد مرد و بعد دفنش کردند و بعد از 100 سال که در برزخ بود این بیدار شد. اینجوری نبوده در این آیه، بلکه امتحاناً و برای اینکه یک حقیقت را متوجه بشه خداوند متعال او را زنده کرد، میراند و زنده کرد. پس این فرق داره موضوعاً با کسی که از دنیا بره و از برزخ هیچ چیزی را سراغ نداشته باشه. حتی مثلا در همین آیه‌ای که خوندیم از مؤمنون، حتی آیه اینه، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت قال کلا انها کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. که معمولا این مکالمه بین متوفا و خداوند متعال بوده که مرا به دنیا برگرداند، که خداوند هم بفرماید که این یک کلمه ایست که این میگه دیگه، رفت تا روز قیامت. خب این یک قسمت از آیات که بگن در برزخ خبری نیست، چون اگر خبری بود این گزارش 100 ساله در بیان این شخص می آمد. و اما آیات دیگری هم که در خطاب موتا و عدم سماع موتا وجود داره، همه اینها ممکن هست در جاهایی مورد استفاده قرار بگیره. آیاتی که برای عدم سماع موتا استفاده شده، یکی در سوره نمل آیه 80، انک لا تسمع الموتا، تو نمی توانی به مرده ها حرف بشنوانی، و آیاتی از این قبیل وجود داره، ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، و آیاتی باز از این سنخ در قرآن وجود داره که سماع موتا ممکن نیست. و ما انت بمسمع من فی القبور. اینجا خب مفسرین در ذیل این آیات بیاناتی دارند که در اینجا حقیقت موتا لحاظ نشده، بلکه از باب تمثیل است به کسانی که قلبشون مرده هست، یعنی نصیحت ها موعظه های توی پیغمبر در کسی که قلبش مرده است تأثیر نخواهد کرد. از این باب مثل داده شده یا تمثیل آورده به عنوان موتا. ولی شما میدانید که در تشبیه همیشه اقوا بودن مشبهون به لحاظ میشه. در تشبیه معمولاً اون چه که وجه شبه هست در مشبهون به، در مشبه باید حتما در مشبه به اقوا باشه. چطور میشه ما بگیم که شما به مرده ها نمیتوانید حرف بشنوانید، و حال اینکه مراد ما از این قول اونهایی باشه که قلبشون مرده است؟ بالاخره اینجا گفته شده است که موتا. در رابطه با این کلمه که اقوا بودن مشبهون به در آیات، این حقیقت استفاده میشه که شأنیت رسول خدا چی بود؟ شأنیت رسول خدا این بود که تبلیغ کنه دین خدا را، و در قبال این تبلیغ افرادی بودند که تمسخر میکردند. یعنی شما در باب تکلم و موعظه اهل قبور تکلیف ندارند اهل قبور، یعنی اون خطابی که لازمه تبلیغ است برای مکلفینه، و شما دیگه نمیتونید بری تو قبرستان تبلیغ دین بکنی. یعنی اینهایی که در قبرستانها خوابیدند تکلیفی ندارند، چون تکلیف فرع بر اختیاره، و اینا اختیاری دیگه ندارن که از این امر و نهی توی پیغمبر بخوان استفاده بکنن. بنابراین کلام ناظر هست در بیان این است که رسول خدا تبلیغش برای زنده ها هست، نه برای مرده ها. در اینجا هم تمثیل آورده شده که شما برای کسانی که قلبشون مرده است، قلب دارن، چشم دارن، گوش دارن، شما در آیات میبینید که افرادی که موعظه در اونها اثر نمی کنه، اینا هم چشم دارن، هم گوش دارن، هم قلب دارن، ولی نمی فهمن. اولئک کل انعام بل هم ازل، لهم قلوب لا یفقهون بها. کسی که قلب داره میشه بگیم قلب نداره؟ قلب داره، اما قرآن میگه قلب نداره. چرا؟ چون فهم قلب را نداره، اثری که مرتب بشه بر قلب نداره. گوش داره حسب ظاهر، نمیتونید بگی گوش نداره، چون گوش داره خاصیت گوش را نداره. اینجا هم دقیقا آیاتش انک لا تسمع موتا و ما انت بمسمع من فی القبور، در حقیقت این سما از اهل قبر گرفته شده، حال اینکه اون سماعی که خطاب تکلیف را گوش بکنه نداره، نه اینکه نمیشنوه، میشنوه اما خطاب تکلیف درش ارث بی اثره، نمیتونه بلند شو نماز بخون، اثر نداره. اما اینکه حرف ها را نمیشنویم برخلاف آیات هست، برخلاف روایات هست، روایات و آیات فراوانی که حکایت از سماع اونها میکنه که موارد این رو در مباحث بعدی بیان خواهیم کرد که مشخص میشه اینهایی که مردند اینها قابل خطاب هستند، خطابها را میشنوند و در اهم کتابهای تفسیری و کتابهای حدیثی حقیقت این اعتقاد ثابت شده و اگر کسی این مطالب رو نپذیرد در حقیقت قسمت اعظم از آیات و روایات را مورد انکار قرار گرفته است، چون در روایات صحیح آمده که اهل قبور با زوار خودشون انس میگیرن و نمیتوان گفت که این انس و این الفت و خطاباتی که مربوط به موتا هست همش لغو است و بی اثر. اینها مواردی است که انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی رسول الله و آله الطاهرین.